ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست اوپک بدون توافق بر سر افزایش سقف تولید به پایان رسید. مقام‌های آمریکایی میگویند مهاجم زن در کالیفرنیا از گروه حکومت اسلامی پیروی می‌کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش هیچگاه درباره اقدامات اتمی ایران در گذشته تردید نداشته است. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. روز جمعه نشست وزرای نفت کشورهای عضو سازمان صادرکننده نفت اوپک بدون تصمیمی رسمی برای کاهش تولید به پایان رسید. خبرگزاری‌های بین‌المللی از وین گزارش دادند که مهمترین دلیل دست نیافتن کشورها که هم‌اکنون حدود 32 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کنند، تلاش ایران برای افزایش تولید پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی است. از همین رو رئیس اوپک که هم‌اکنون وزیر نفت نیجریه است، پس از نشست به خبرنگاران گفت که کشورهای عضو اوپک تا نشست بعدی در ماه ژوئن خرداد سال آینده صبر خواهند کرد تا در این باره تصمیم بگیرند. ایران میگوید پس از رفع تحریم‌ها می‌خواهد تولید نفت خود را دست کم 1 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس نیز گفتند که اگرچه قیمت نفت رو به کاهش است، اما حاضر به کاهش تولید نیستند و وزیر نفت عربستان روز جمعه تأکید کرد که تنها در صورت کاهش تولید کشورهایی که عضو اوپک نیستند، ریاض نیز برای ایجاد توازن در بازار حاضر به کاهش تولید خود خواهد بود. مقام‌های آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که مهاجم زن در حملات کالیفرنیا از پیروان گروه خلافت اسلامی بوده است. این گزارش می‌افزاید که تشوین ملک در این باره اظهاراتی را در فضای مجازی نوشته بود. خانم ملک و همسرش سید رضوان فاروق متهم به کشتار دست جمعی در سن برناردینو در ایالت کالیفرنیا هستند که 2 روز پیش انجام شد و 14 تن در پی آن کشته و 21 نفر دیگر هم مجروح شدند. هر دو مهاجم در پی تیراندازی پلیس کشته شدند. سید رضوان فاروق فرزند یک مهاجر پاکستانی بود و در آمریکا به دنیا آمده بود و همسرش پیش از ازدواج سالها ساکن عربستان سعودی بوده است. در همین حال به گزارش رویترز یک خبرگزاری هوادار گروه خلافت اسلامی گفته است که حمله روز چهارشنبه در کالیفرنیا توسط هواداران این گروه انجام شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور هیچگاه درباره اقدامات پیشین ایران درباره تلاش در راستای تولید سلاح هسته‌ای شک نداشته، اما به گفته او مهم این است که هم‌اکنون ایران چگونه بر تعهداتش در توافق اتمی پایبند باشد. با این حال آقای کری که روز جمعه در آتن پایتخت یونان سخن میگفت، از اظهار نظر درباره گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام خودداری کرد. این گزارش در برخی رسانه‌ها و در فضای مجازی به طور کامل منتشر شده است. در این گزارش آمده که ایران تا پیش از پایان سال 2003 ساختار سازماندهی شده‌ای برای انجام مطالعات در زمینه نظامی کردن برنامه هسته‌ای‌اش داشته است. با بررسی این گزارش توسط شورای حکام و در صورت رأی به بسته شدن پرونده PMD، راه برای اجرایی شدن توافق اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 گشوده خواهد شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت ایران روز جمعه اعلام کرد که مستشاران ایرانی در سوریه از تمامی مسیرهای کامیون‌های نفت گروه خلافت اسلامی به ترکیه عکس برداری و فیلم برداری کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن رضایی با اشاره به اینکه اسناد تهیه شده قابل ارائه و انتشار هستند گفت اگر دولت ترکیه در جریان فروش نفت داعش در کشور خود نیست، ایران آمادگی دارد این اطلاعات را در اختیار دولت ترکیه قرار دهد. روسیه نیز روز چهارشنبه ضمن انتشار تصاویری که میگوید تجارت نفت ترکیه با گروه خلافت اسلامی را اثبات میکند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و خانواده‌اش را متهم کرد که این تجارت با نظر آنها انجام میشود. رئیس جمهوری ترکیه این اتهامات را تکذیب کرده است. در خبر دیگر روسیه اعلام کرده که به مداخله نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد. به تازگی مقامات ارشد روس اذعان کردند که عملیات نظامی در سوریه میدان آزمایش انواع تسلیحات و نتیجه پیشرفتی است که نیروهای مسلح روسیه در چند سال گذشته داشتند. با این حال روسیه بارها اعلام کرده که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانه خود خطاب به پارلمان و مقامات ارشد این کشور پنجشنبه گفت که تصمیم برای آغاز عملیات نظامی در سوریه به آن دلیل اتخاذ شد که تروریست ها در سرزمینی دور از مرزهای روسیه نابود شوند. به همین دلیل به گفته وی نیروهای مسلح روس در سوریه پیش از همه برای امنیت مردم روسیه می جنگند. او در ادامه اظهار داشت:
Армія і флот Росії убедительно показали свою боєспособність, свої возросші можливості.
ارتش و نیروی دریایی روسیه آمادگی رزمی و توانمندی بالای خود را به نمایش گذاشتند. کارآمدی تسلیحات مدرن روسی ثابت شده و تجربیات ارزشمند به کارگیری آن در شرایط جنگ، جمع‌بندی و برای ارتقای تجهیزات و تسلیحات نظامی ما به کار گرفته خواهد شد.
همزمان دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول توسعه صنایع دفاع در دولت این کشور است، صراحتاً گفت که عملیات نظامی در سوریه نتیجه جهش عظیم است که نیروی مسلح و صنایع دفاع روسیه در چند سال گذشته داشتند. او افزود: روسیه در سوریه پیشرفته‌ترین تسلیحات خود را به کار می‌گیرد، تسلیحاتی که به گفته وی ناتو از کیفیت عالی آن متعجب است. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NTV اظهار داشت:
خود پرویدین انتیتریستیشک اپراسی в Сирии показывает, что Российская Федерация уже
عملیات ضد تروریستی در سوریه نشان داد که روسیه به مجموع کشورهای دارای پیشرفته‌ترین تسلیحات پیوسته و یا حتی از آنها سبقت گرفته. برخلاف آمریکا که به رغم ادعاهایش روزی بیمارستانی در افغانستان و روزی در جای دیگر عروسی را بمباران می‌کند، ما قادر به حملات گسترده علیه مواضع تروریستی هستیم بدون اینکه تلفات میان غیر نظامیان بر جای گذاشته شود. به همین دلیل کارشناسان پنتاگون و ناتو به عملیات ما در سوریه چشم دوختند تا پیشرفت صنایع دفاعی روسیه را زیر نظر داشته باشند.
روسیه میگوید در سوریه با حکومت اسلامی می جنگد، اما غرب این کشور متهم می کند که مخالفان میان روی اسد و نه حکومت اسلامی هدف اصلی حملات هواییش هستند. همچنین تکنون گزارش های فراوان از تلفات در میان غیر نظامیان در اثر حملات هوایی روسیه منتشر شده، اما موسکو آن را رد می کند. کنستانتین ریمچوکوف، سردبیر روزنامه نیزویسیمای گازیتا میگوید مشخصاً یکی از دلایل مداخله نظامی روسیه در سوریه نیاز به میدان آزمایش بوده.
для переоружаемой армии и создания нового оружия, новых систем, конечно, нужны полигоны.
такой полигон برای نیروهای مسلح میدان آزمایش لازم است و چه بهتر از میدان نبرد شرایط این آزمایش را فراهم میکند. روسیه در چند سال گذشته میلیاردها دلار خرج صنایع نظامیش کرده و رسماً اعلام شده که امروز این صنعت اساس اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد. طبعاً نظامیان ما فرصت را غنیمت شمردند تا کیفیت این سرمایه گذاری و تسلیحات را بیازمایند.
عملیات نظامی روسیه در سوریه دو ماه پیش آغاز شد و در ابتدا نیروی هوایی این کشور محدود به 50 جنگنده و بلگرد بود که در پایگاهی در لزقیه مستقر شدند. اما اخیراً تعداد این نیرو به 70 فروند رسید و گزارش ها هست که روسیه در صدد راه‌اندازی پایگاه جدید نزدیک خومس است. ناوگان روسیه در خزر، دریای سیاه و مدیترانه نیز در این عملیات شرکت می کنند و در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه، رزم ناو موشک انداز موسکو مجهز به سامانه پیشرفته دفاع هوایی مشابه S-300 در سواحل لزقیه مستقر شده. همزمان پایگاه هوایی روسیه در لزقیه به S-400 و بمب‌افکن‌هایش به موشک‌های هوا به هوا نیز مجهز شد. همچنین تسلیحاتی که روسیه برای نخستین بار در سوریه به کار گرفته عبارت است از بمب‌افکن سوخو-34 و بمب‌افکن مافوق صوت توپولوف 160، پهپاد L-3SV که ظاهراً یک فروند آن در ترکیه منهدم شد، موشک‌های بالدار راهبردی X-101 و موشک‌های کروز دوربرد کالیبر که از ناوگان دریای خزر پرتاب شد و برای نخستین بار زیردریایی تهاجمی نسل سوم ورشویانکا مجهز به این موشک‌ها نیز در این عملیات شرکت کرد. همچنین گزارش‌ها هست که نیروهای زمینی روسیه نیز در سوریه دیده شدند و از نیروهای وفادار به اسد پشتیبانی توپخانه‌ای می‌کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اما سازمان بهزیستی و شورای شهر تهران در مورد کارتونخواب‌های شهر تهران با هم اختلاف نظر دارند. شورای شهر تهران معتقد است بسیاری از این کارتونخواب‌ها کودکان تحت سرپرستی بهزیستی هستند که پس از رسیدن به 18 سالگی از این سازمان ترخیص شده و به دلیل نداشتن خانه و شغل به ناچار کارتون خواب می شوند. سازمان بهزیستی اما معتقد است که کارتون خواب ها را معتادین و افراد بیکار تشکیل می دهند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم پروانه وحید منش.
آنطور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرگزاری ایسنا میگوید، آمار دقیقی از کودکان بهزیستی که پس از سن 18 سال از این سازمان ترخیص شده و بعد از آن کارتون خواب می شوند در دست نیست. حبیب الله مسعودی فرید با رد گفته‌های فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران درباره کارتون خوابی کودکان رسوبی بهزیستی پس از سن 18 سالگی گفت بارها به محل‌هایی که کارتون خواب‌ها در آن تجمع می‌کنند سرکشی کرده است و تا به حال چنین موردی را ندیده است. این مقام مسئول در ادامه به خبرگزاری ایسنا گفت اما 100% نمی‌توان این مسئله را رد کرد. دکتر هادی معتمد آسیب شناس اجتماعی ساکن ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت کودکان تحت سرپرستی بهزیستی پس از رسیدن به سن 18 سال به رادیو فردا میگوید
ببینید بچه که به ترخیص میشدن در اون زمانی که ما مسئولیت داشتیم اینا به چند گروه تقسیم میشدن. برای یه عده‌ای از این افراد که بالاخص برای خانم ها ما سعی میکردیم که کار ایجاد بشه، حالا توی یه مشاغل خانگی یا توی کارهایی که در حال به دردشون بخوره. برای پسرها خب یکیشون به سربازی میرفتن، دوران سربازی رو طی میکردن و بعد از اون ما خیلی در جریان شرایطشون نبودیم. اما همونطور که عرض کردم اگر این افراد باز داره خانواده‌ای نباشن یا به هر حال دارن به سمت اعتیاد، امکان داره که اطلاع به کارتون خوابی درشون زیاد بشه و این همیشه یک مسئله هستش که وقتی که این افراد به سن قانونی میرسن و طبق قانون بر روی پای خودشون بایستن، ما باید چی کار کنیم و چه کاری میتونیم برای این افراد انجام بدیم؟
پیشتر رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران خانم دانشور با اشاره به جای خالی کودکان در سند چشمانداز و برنامه‌های توسعه به خبرگزاری ایسنا گفته بود قانون در مورد کودکان رسوبی در بهزیستی ناقص است، به گونه‌ای که برخی از کودکان مانده در بهزیستی که پس از سن 18 سالگی نتوانستند در این سازمان بمانند به کارتون خوابی روی آورده و سر از خیابان درآوردند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بیکاری و اعتیاد را عامل اصلی کارتون خوابی در ایران دانسته و گفته است بسیاری از جوانانی که برای کار به شهرهای بزرگی چون تهران می‌آیند پس از ناامیدی از یافتن کار معتاد می شوند و سپس کارتون خواب می شوند. معاون امور اجتماعی بهزیستی گفته است دامنه کارتون خوابی به اقشار تحصیل کرده و متخصص جامعه نیز کشیده شده است. دکتر معتمد در تشریح علل اصلی کارتون خوابی اعتیاد را عامل اصلی این مسئله در ایران می داند.
دقیقا بحث کارتون خوابی نه در بحث الان، در سالهای اخیر در کشور ما عمده عامل کارتون خوابی مشکل اعتیاد بوده و بیکاری کمتر دیده شده که به طور خالص بتونه عامل کارتون خوابی باشه. دلت این که اگرم قراره که بیکاری عامل کارتون خوابی باشه باید نوعی بیخانمانی درش مطرح، یعنی به سری از افراد هستن که بیکار هستن و خوب خانواده دارن، نزد پدر مادر زندگی میکنن، اما اعتیاد به دلیل اینکه بالاخص اگر مزمن بشه و مثلا مدت طولانی طول بکشه ممکنه آروم آروم حتی خانواده ها نیز این افراد رو ترد کنند، عامل اصلی کارتون خوابی در کشور ما بوده و در سال اخیر هم دلایلی ما نداریم که علت کارتون خوابی از اعتیاد مثلا به بیکاری یا عوامل دیگه تغییر کرده باشه.
پیشتر فرمانده نیروی انتظامی آقای ساجدنیا درباره آمار معتادین کارتون خواب در شهر تهران به تلویزیون رسمی ایران گفت بود.
گذشته نه چندان دور رو توجه بکنید، 4 سال پیش در همین برنامه‌های تلویزیونی اعلام کردم که در رابطه با بحث خانم‌هایی که به هر حال معتاد هستند، معتاد متجاهر هستند و کارتون خواب هستند، جمعاً چیزی نزدیک به تقریبا شاید نزدیک به 100 نفر بیشتر در پارک‌های تهران نبودن و مجموع معتادین تهران متجاهر البته دارم خدمتتون عرض کنم بیش از 5000 نفر نبود. بعد از گذشته 4 سال الان میتونم به صراحت بگم که ما بیش از 1500 نفر خانم متجاهر داریم، یعنی معتاد متجاهر داریم در این رابطه و همچنین نزدیک به بیش از 15000 نفر معتاد مرد.
بر اساس بررسی‌ها، مشاهدات و مستندسازی‌های صورت گرفته و همچنین آمارهای ارائه شده از سوی انجمن‌ها و شهرداری، به طور کلی 15 تا 17000 کارتون خواب در سراسر کشور وجود دارند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش بود. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.